الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با نماز و قرائت نماز یه نکته خوب است که به مناسبت این که یادی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بشه عرض کنیم. میدانید که پیامبر مقامشون مقامی بود که در واقع نماز از قلب پیامبر سرازیر میشد. یعنی ما تلاشمونه که نماز رو به قلبمون برسانیم و اگه این کار رو بکنیم نزدیک میشیم به پیامبر. پیامبر این نماز رو از عالم غیب گرفتن از طریق قلب نزل علی قلبک وقت بعد به ما رسوندن. تکرار نماز برای پیامبر حفظ اون مقام قلبی است. تکرار ما برای نماز ایجاد اون مقام قلبی است. اون وقت وقتی متوجه بشیم که قلب پیامبر همون مقام نماز است، یعنی نماز اتحاد دارن با قلب پیامبر و به اعتباری پیامبر اتحاد دارن با نماز، به همین جهت هم است که هیچ وقت پیامبر از نماز خسته نمی شدن، عکسش. وقتی خسته می شدن دیگه نزدیکای اذان که می شد به بلال می فرمودن که یا بلال ارحنا، ای بلال پاشو راحتمون کن، دیگه اذان شده شروع کن، چون که فشار که نمید که به قلبشون برسونن، دنیا برشون فشار بود. حالا من نمیخوام رو این قضیه خیلی بمونم، میخوام این نکته عرض کنم و اون این که اگر متوجه باشیم که مقام پیامبر آنچنان بود که با مقام نماز متحد می شدن و متحد بودن، هرچه صفات پیامبر در ما شدید تر بشه نماز درونی می شه. خیلی مقام عجیبی است. یعنی خود روح دیگه یک اتحادی با نماز داره. اینا را اهلش می دانن. نماز مقام پیامبر است، بر هیچ پیامبری این نماز وارد نشده است. این نماز مقام مخصوص فاطمه الرسول صلوات الله علیه و آله است. مثل قرآن است دیگه، این قرآن مخصوص پیامبر است، یعنی قلب پیامبر هم قرآن است. وقت این روش دقت بفرمان که مقام پیامبر همین نماز است. وقت قلبی است، یعنی پیامبر همین که پیامبر است در مقام قلبشون ظهور نماز است. ظهور نماز است، یعنی یه پیامبر صدمه نمیخوره حضور قلب پیدا کنه. پیامبر همین که خودش است نماز است. ممکنه که امور روزمره ذهنشون رو که در کنه، در روایت هم داریم میفرماد که گاهی قلبم که غبار میگیرد 70 بار استغفار میکنم. پیامبر هر روز 70 بار استغفار میکرد. اون غبار یه بحث است. غبار پیامبر غفلت نیست، شدت و ضعف حضور است. اون وقت این که قلب همون نماز است. حالا بخواهم رو این نکته تأکید کنیم، هرچه به پیامبر نزدیک بشیم این قلب نماز میشه، این مهمه خیلی، محبت به پیامبر و نزدیک شدن به صفات پیامبر باید شد که قلب گویشش نماز بشه و این خیلی مهمه. برای همین من از قول ابو عبدالله علیه السلام چند تا صفت پیامبر رو میخونم. این روایت خیلی ارزش داره. اولا راجبه یه معصوم است، در ثانی یه معصوم داره پیامبر رو تفسیر میکنه. خیلی با روایت هایی که بقیه صحابه و اینا تفسیر میکنن پیامبر رو فرق میکنن. به نظر من خیلی خوبه اگه از این دید این روایت نگاه کنیم، از چه دید؟ که این صفات اگه کسی در خودش ایجاد کنه خیلی راحت تر نماز قلبی میخوانه، یعنی قلبش گواهی نماز میده و تکرار اون گواهی میکنه در نمازهای واجب و مستحب. حضرت سید الشهدا در رابطه با مجلس پیامبر، یعنی وقتی میشستن یه جا و افراد دورشون بودن، میفرماند که مجلس او مجلس علم و حیا و راستی و امانت. این از اینجا هم چهار تا مجلس پیامبر، مجلس حلم، خیلی عجیب است. حلم یعنی انسان برای ارتباط با حق و حقیقت بی خود عجله نکنید که حق رو از دست بده. تا خودتون این راهی تو جلسه یه دینی، جلسه یه معنوی طرف تعجیل میکنه همه چی در دست بده. حلم، حیا یعنی اون روحیه‌ای که خدای نکرده دریدگی، شکستن حیثیت و آبروی افراد تو مجلس پیامبر. خب اینا رو از این زاویه نگاه کنید، همین ها رو که قلب آماده بشه با غیب ارتباط پیدا کنه. پیامبر که با غیب ارتباط پیدا کنه قلبش آماده بود. راستی این از عالی ترین و عجایب عجیب ترین صفاتی است که روش خیلی هم قابل بحث. انسان اگه بتونه در خودش صادق باشه و با بقیه هم صادق باشه، تقریبا عالم باش صادق است. و اگه عالم صادق باشه این دنیا رو درست ببینه، این دنیا رو اونطور که پیامبر میدید میبینه، خیلی فرق میکنه با اینکه اهل دنیا. اهل دنیا ببینه دنیا رو چطوری میبینن و حالا پیامبر هم ببینه چطور. راستی در خود و راستی با غیر یه مقام است در عرفان. و امانت بود، جلسه اگه حرفی زده میشد بیرون نره، حفظ صحبت ها بشه که اگر بنا نیست بقیه ند، اگر بناست بقیه نداند خب نداند. خیلی هم مهم است. ما مطمئن باشیم بزرگترین خدمت به افراد این است که اون چیزی که صلاح نیست بدونه ده ندونه. یه چیزی تو این جلسه گفته شده، سلام نیست که فلانی بدونه، خب نباید بهش گفت، یکی صفات پیامبریه. و در آن یعنی در اون جلسه امام حسین میفرماند که آوازها بلند نمیشد در جلسه، بلند کسی حرف زد. من همینجا بگم پیامبر به ابوذر میفرماند ابوذر در مسجد بلند حرف نزن. خیلی صفت خوبی است انسان در مسجد. عموما حتی داریم که یعنی بعد القا میکنه، نه حتی نماز مستحبه باید خیلی یواش بود، خیلی یواش اصلا کسی نباید پرویه بفهم. و اصلا غیر اون چیزایی که واجب است بلند خوانده بشه باید در مسجد در صدا بلند نشه. اینا رو نداریم تو اسلام که تحقیقاهی آقا در قیام هست، حالا چرا یه رفت آقا در رکوع است و امید رسیدن بهش هم هست، حالا اونو میگن یا الله بگید که آقا باست. اما یه آقا در قیام هست یک کم تو بگید یا الله مکروه هست، نمیشه که. این از موضوع خارج نشیم. پیامبر اینجا میفرمان که اصلا ببخشید ابا عبدالله میفرمان در مجلس پیامبر صداها بلند نمیشد. دلیلش هم نیست که رو جلسه ای که همه آروم حرف بزنن حکمت حاکم میشه، فهم اون جلسه عمیق میشه. جلسه ای که شلوغ بشه هر کی میخواد حرف بشه بزنه که اون یکی شلوغ نکنه دیگه، هیچ کس حرفش درست نمیزنه، هیچ کس هم حرف هیچ کس درست نمیگیره. پس بنابراین هیچ وقت مطلب عمیقی کسی به کسی نمیتونه ارائه بده. این که میگن در مسجد بچه غیر ممیز نباشه، خیلی احتیاط میکنن پاک باشه، خیلی دلشون میخواد افرادی که وارد مسجد میشن وارسته و پیراسته باشن تا بشه حرفای بلند زد. یکی از ظلمایی که به جلسات مذهبی میشه همینه که شرایط طوریست که نمیشه حرفای عمیق زد. و اگه حرفای عمیق نتونیم بزنیم بعد از این مدتی جامعه ما سطحی میشه، پای میاد. مثلا افتخار شیعه و افتخار پیروی از اهل بیت اینه که اهل بیت فرقشون با بقیه صحابه اینه که اسرار میدونستن. مثلا قضا قابل مقایسه است امیرالمومنین علیه السلام با بقیه صحابه؟ چرا قابل مقایسه نیست؟ چون حقایقی میدونسته که اونا نمیدونستن. شیعه یعنی بتونه حقایقی بفهمه که بقیه افراد نمیتونن بفهمن. اگه بخواد حقیقت بفهمه، حتی در روایت داریم اینقدر باید ساکت بنشیند و حوصله داشته باشد مثل کسی که میشینه زیر یه درخت میوه، اینقدر میشینه که این میوه برسه و بیفته. اینقدر میخوان فضای یک جلسه دینی با حوصله و آرامش باشه. حتما هم بدونید تعجیل و این چیزا در جلسه دینی اون حکمت رو به آدم نمیده. العجلت للشیطان روایت ها ذهنم همش نیست. میگه که طمأنینه، آرامش و طمأنینه از خداست و عجله از شیطان. و مقامیس و احترامات افراد حد که نمیگن. در جلسه ای که پیامبر بودن، اونجایی که پیامبر بودن، هیچ وقت آبرو افراد زیر سوال نمیگن. خب یه همچه قلبی خب بهش وهم میشه، یه همچه قلبی میتونه حضور قلب داشته باشه، قلبی که تو نخه بقیه بره تو کوکه بقیه بره، این قلبی چه اصلا حضور قلب نداره، یعنی اصلا نمیتونه نماز بخونه. خود را از سه چیز پرهیز میدند پیامبر، از سه چیز پرهیز میدند. یک، مراء و مجادله. بحثیدن ما میگیم دیگه، مجادله دیگه. اصلا ما نداریم هم چیزی که با هم بحث کنیم. حالا حساب کنیم، بنده میگم بنده شبه است، ببخشید حالا من عکسش، بنده میگم روز، شما میگید شبه است، دعوا که نداریم. شما یک کلمه میگم مؤمن، آخه ببین انگار شبه است، میگم نه خیر روز است، به خدا حافظ شما، تمام شد. نه من باید به تو ثابت کنم شبه است، اینا رو نداریم. لا مراء فی الاسلام میدونی که از نظر فقهی حرام است، یعنی از نظر فقهی که حرام است، روایت شما اینه دیگه. لا مراء فی الاسلام، از همه امام حسین در این در مصباح الشریعه که خدا رحمت کنه کسی را که حق باشه و از مراد دوری کنه. بحث نداریم ما، این بحث به این معنا که من میگم تو فارسی ها و هم مرا اصطلاح خودشه، یا مرا یا جدا، حضرت مرا نمیشن. خلاصه بحثی نداشتن، حرف ها میزدن، میخواست قبول کنه میخواستن. دو، پرحرفی. حتما میدانید دیگه که صفات اصلا پرحرفی عقل کم میکن، پرحرفی نداشت، خیلی آدم خدا کمکش کنه به جاش حرف بزن. سه، گفتن حرفای به در نخور، حرفای به در فضول و کلام بهش میگن، فایده نداره. گاهی به دوستان میگوزن چرا نگفتی فلان حرفا، میگن که فایده نداشت، چون میگفتم هم نتیجه نداشت. خب وقتی که فایده نداره خب نباید. هرگز احدی را مذمت و سرزنش نمی کنه، خیلی صفت عجیبه. کار بدا می گفتن بده، ولی آدم بدا، نه کافر و منافق، اون بحثه جداست. آدم بد رو به خودش در نمی افتن. یه وقت از یک کسی یک کار غلط کرده است، کارم می کنیدن. مذمت خود افراد به این راحتی نباید باشن، الا این که در فسق و فجور باشن، یعنی علنی با تمام علم میدونن بده و میدونن. به این راحتی نمیشه، خیلی هم باید مواظب باشیم. بالاخره آدم اصلا یه خطایی میکنه، طرف رو نباید کوبید، وگه نه قلب تاریک میشه. قلبی که تاریک شد حضور قلب دیگه نه، دیگه نمیتونه نماز بخونه. خیلی صفت خوبیه، انشاءالله خدا به حق پیامبر این صفات نصیب ما بکنه. امام حسین فرمود، من خیلی برام اینا مهمه، یعنی الان 10-20 فرمایش از بقیه صحابه هست، من اونا نخوندم، اونا هم خوبه، اما این خیلی مهمه که از زبان یه معصوم در اومد. میگه که حضرت سرزنش نمیکرد کسی رو. ببینید گاهی شده است که یک کاری بده، خب ما یه کاری کنیم، کارو بگم بده، طرفو نکوبیم. مطمئن باشید نگون که نه وقت پر رو میشده این حرفای نامال شیطونه. نه باید اول بهش حالی کرد که نمیدونم تکرار نکنه، نه آقا این حرفای یعنی چه، مردم سالمن فطرت دارن، شما و من انشاءالله بیان تلاش کنیم کارا بیشتر بکنیم تا آدم هم انشاءالله قلبمون قلبی میشه که نماز درش جا میگیره. هرگز لغزش ها و عیب های مردم را جستجو نمیکنه، پیغمبر بود هستی، خب این بود پاکه، کاری نداشتن کی بدی میکنه، دنبال نبودم نه کی بدی میکنه، اگه بعدی را میفهمیدن بالاخره برخورد میکردن، حالا یا برخورد امر به معروف میکردن نهی از منکر میکردن، اون چه که وظیفه دین. اما این صفت که ما شش دنگ حواسمون جمع باشه میگیم کی داره بدی میکنه، این صفت پیامبری نیست. ما دنبال این که کی چطوری بدی میکنه کی بدست نباید باشیم، اسمش هم میذاریم هوشیاری دیگه، نه آقا این اسمش همون فضولیه، این اسمش تجسس در امور مسلم نیست دیگه. امام میفرماد لغزش ها و عیبای مردم را جستجو نمیکرد، بحث مفصلی هم داره در اخلاق اسلام. هیچ و حرفی نمیزد مگر در جایی که امید ثواب در آن میداشت، حرص حرف زدن نداشته، هر جا که حس میکردن این حرف فایده داره میزن. وقتی سخن میگفت بین جملاتش را فاصله میداد تا اگر کسی بخواهد سخنانش را حفظ کند فرصت داشته باشه. خیلی تومنینه حرف بود. جوهره صدایش بلند و از تمامی مردم خوشنغمه تر بود و آخرین نکته، از همه دیرتر به غضب می آمد و از همه زودتر آشتی می کرد. این قلب کینه توش نیست، قلبی که کینه توش نیست حق میاد توش، در سینه پر کینه اسرار نمی گنجد. که میگم تلاش کنیم نه خودمون از دست کینه ما راحت کنیم، از همه دیرتر غضب میکرد. تازه داریم در روایت که برای خودشون هیچ وقت غضب نمیکردن، برای دین غضب میکردن ولی برای خودشون غضب میکردن، ولی تازه میفرمود که از همه دیرتر غضب میکرد. وقتی غضب میکرد وقتی بود که دیگه هیچ کاری نمیشه بکنی، و بعد هم تمام تلاششون بود که این غضب رو درارن از قلبشون. خیلی خوبه. خب ببینیم وقت این انسان مقامش مقامی میشه که با عالم غیب قلبش راحت ارتباط پیدا میکنه، وقت صاحب نماز است. شما نماز از پیامبر دارین دیگه، اونشون صاحب نماز. منظور یکی از سایی که در حضور قلب خیلی مهم است محبت به پیامبر است. خود پیامبر مقامش نماز است، پس محبت به پیامبر اصلا ناخودآگاه حضور قلب میاد، خودشون کارش حل میکنه. این اساسش که خب در شبهای وفات و سایه وفات پیامبر واقعا باید یک کاری کرد که اشتیاق به پیامبر موجب حسن قلب از وفات پیامبر بشه. یه صلوات رو در بحث بسم الله الرحمن الرحیم، هنوز توی به اسم الله ایم دیگه. اسم الله یعنی این اسم خدا چیه؟ بحث شد که این عالم که ما داریم می‌بینیم یه رکنی داره، یه اسمی داره. در دعا کمیل هم می‌خونیم دیگه که این عالم اسمایی داره، هر شیء اسمی داره، اسماء کل شهر. یعنی پس معلومه از هر شیعی یه اسمی داره، یه باطنی داره، یه حقیقت داره، یه معنویت داره. همینطور که تن من یه باطن معنوی داره، تمام این عالم باطن معنوی داره. اون باطن معنوی اسم عالم حساب میشه. این غیر اسمی است که ما میگیم این درخت است، این چوبه. اسم یه مقام است. و بعد گفتیم که اصلا مؤمن یعنی کسی که در این عالم متوجه اسما بشید، یعنی باطن عالم رو بفهمید، وگرنه گبرم که میفهمید این دیوار زرد است، نمیدونم این فرش قرمزه، که هنر مؤمن نیست که از عالم متوجه غیب عالم بشه. به همین جهت این صفحه 242 اون بالای صفحه را امام روش اشاره دارن. اون جلسه هم باب بحث از اینجا باز کردیم. بسم کلذی تجلیت علی فلان، ما در دعا میگون چی؟ خدایا به اسمی که اسم خودت که تجلی کرد مثلا بر کو. خب پس معلومه که خداوند یه اسمی داره، بعد این اسم تجلی میکنه، مثل این نور که تجلی که بکنه ما این فرش هم میبینیم. اسم خودش یه چیز هست تجلی میکنه، خود اسم که تجلی کنه یه مرتبه شما با یه حقایقی آشنا میشی. پس منظور اینه که اسم تجلی که بکنه میشه این عالم. بعد نکته خوبی دارم میگن، تمام این عالم مظهر اسم است، مظهر اسماء الهی است. خب حالا دو جور اسم بزیر، یه وقت اسم حق میبینی و اصلا در اسما هم حق میبینی، یه وقته که حق در اسما میبینی. بالاخره اینا نکته است، بعد نیست روش فکر کنید، من یه مثال میزنم روشن میشه. یه وقته که شما در یه باقی گولا رو میبینی و میگون عجب باقون خوبی، یه وقت باقونه رو میشناسی، گولا رو که میبینی اصلا دقیقا توجه دو میده رو باقونه نه رو گولا. یه وقته که از گولا متوجه باقونه میشی، یه وقته چون میدونید باقونه خیلی وارده است، میگون این که خیلی وارده است، این گولا رو ساخته. یه وقت از باقبونه متوجه یه گناه میشین که ببین این باقبونه وارد. خودمون این کار میکنیم گاهی، میگم آقا همین دیروز بود خدمت عزیزان بودیم، بحث میگفتم من نظرم از کتاب سیر و سلوک مفاتیح و جنان است. خب بعد برای این که راحت بشن عزیزان از کردم، خب ببینید امام وقتی که تبعید میشن در پاری در ترکیه به آقا مصطفی رحمت الله علیه، پیغم میدن یه مفاتیح بر من بیار. خب میخوام نتیجه بگیرم، شما از امام میفهمی مفاتیح چقدر مهمه، شما که مطمئن امام یه عارف و سالک بزرگه، بعد حالا امام میگه که چی؟ یه مفاتیح بر من بیاره. میفهمید که این کتاب مفاتیح کتابی که امام باش سالها سلوک داشته است. یه وقت نه عکسش، از خود مفاتیح که کار میکنی روش کار میکنی چه مقاماتی میشه گیر آورد. خدا رحمت کنه میرزای قمی رو. یعنی گاهی از مفاتیح متوجه حقیقتش میشی، یه وقت از کسی که قبول داری متوجه مفاتیح میشی. عالم هم همینطوره، گاهی قلب دست من و شما نیست، گاهی آدم عالم رو میبینه و متوجه خدا میشه، گاهی اصلا عالم رو نمیبینه خدا رو میبینه و با چشم الهی عالم رو میبینه. نگو دیگه ما این حرفا ممکنه بر ما باشه، نه بشناسید گاهی میبینید داری، گاهی میبینید که قشنگ همه چیزی که تو قلب میبینید یاد خدا میبینید، گاهی اصلا یاد خدایی به توی عالمی، یعنی قلبتون اونچنان توجهات الهی داره که تو عالم خیلی متوجه نیستید. همین امروز شزدار بود یکی تشریف آورده بود خونه، بهش گفتم که شما علمه به این پشتی تکیه دادی و دیدیم که این پشتی حساد تکیه دادی، او بدم اگه روده از ایران نکنه، روده به پشتی نکنه، علمه نمید این پشتی چه رنگی بود، متکم. چرا؟ توی نایمده به خونه ما که متکم را ببینه، تکیه بهش داد، دیدم اما نه هیچی نایده، اصلا ندیده، یعنی مطلوبش متکا دیدن نبود که متکا ببینه. یه وقت دیگه مطلوبش خدا هست، اصلا دنیا رو نمیبینه خدا رو میبینه. یه وقت دیگه کسی من از طریق اسماء الهی خدا رو میبینه، اینم میشه. خب میخونیم این جمله رو ببینید چی شد. صفحه 242 جمله آخر سطر آخر، و اگر نظر عارفانه شد، عارفانه شد یعنی مطلوبش خدا شد، به فتح ابواب قلب و با قدم سلوک و ریاضات قلبیه حق تعالی با تجلیات فعلیه و اسمیه و ذاتیه گاهی به نعت کثرت و گاهی به نعت وحدت در قلب اصحابان تجلی کنه. همین معنیش بود. یعنی اگه قلبی دار شد، خدا دو جور تو قلب تجلی کنه، یا به صفت کثرت یا به صفت وحدت. به صفت وحدت یعنی چنین آدم حق رو ببینه، حسد بقیه سر متوجه نیست. یکی از این دوستان میفرمود دیگه، گفت من بارها میخواستم توجه کنم این آقا که پیش نمازه هم رسولش چطوری میخونه. گفت 5 سال از پشت سر ایشون نماز میخونم، هرچی میخواستم تلاش کنم نمازه که میخوندم یه آقا که هم رسولش تماشه گفت ایه حواسم پرت شد. در واقع حواسش پرت بود که میخواد هم رسول آقا را به پا. ایشون میگفت خدا خودش هم برکت میگفت خدا کمکم کرده است، اصلا متوجه نیستم. آنی که نماز شروع میشه یه هرچی تو خودم هم اگرم حواسم پرت میشه از طریق دیگه پرت میشه، از این که تو کوکی هم دوست رو آقا برم پرت نمیشه. میگه نوبی خداست که خدای نکردی رو حواسش از این جهت پرت بشه ده تازه ارتباطش با پیش نمازش ضعیف بشه. این چیه؟ اصلا به قلبش تجلی میکنه، هم به طوری که حواسش نیست آقا داره هم دوست رو میکنه، میدونم بمونه گوشم میده، تابعه رکوع سجود آقام هست، اما از این زاویه که ببینید حالا این سینه چه درست گفت یا ساده چه درست گفت از این جهت نیست. نمیخوام بگم حالا این عیب هست، میخوام بگم به نظر با این طوری هم. گفت که چی؟ داریم در شرع احوال بعضی بزرگان، خصوص در شرع احوال اویس قرنی داریم دیگه، که عموما در یه حالتی بودن که خیلی مسائلی که اطراف ایشون میگذشت ایشون خیلی متوجه نبود. حالا هر کس در زمان خودش حال خودش بازار به عنوان اینکه بوده اصلا نمیخوام اونو بگم. داریم در شرع حال شبلی که شبلی میگفت با جنید هم عصر بودن، ظاهرا نه اون تحریم هم نرم میکنم، بعد من شبلی هم دو راست اومد خونه جنید یا الله و اینا نگفت. خب عیال جنید به خصوص فرم کرده با عرفا، خیلی ظاهر و صلاح لباس عرفانی عرفا نمیپوشته، یه حالت روحانی لباس روحانی و اینا میپوشته، یه خود ظاهر دقیق تر اینا رعایت کرد. خب عیال آقای جنید دست باچه میشه، یعنی چه این چرا همچی کرده اینا؟ جنید یک کاش نداشه، اصلا چیز نمیفهمه، یعنی اصلا متوجه اطرافش نیست. ما تو اهل بیت هیچ وقت اینسا رو نداریم، چون اهل بیت مقامشون مقام تصرف حق است و به قول معروف میگن در ستر الهی هستن، ولی خب اونا دیگه حالا کودکان این راه هستن. تا اینکه یه مرتبه اونم شبلی شروع میکنه به حالت گریه و اینا، این بس که جنید به عیالش که دیگه حالا برو عبدالی حواسش جمع میشه. از نداریم خود از ان حلاجه میگن یه عارف عارف نیمه کاره بود از دیگه، یعنی عارفی بوده که نمیتونست همه احوالات خودش را جمع کنه، وقتی متوجه یه حالی میشه دیگه از دست خودش در میرفت. بگذاریم، میخوام بگم این صفت خوبیه، سالا جدن خستدون بکنم، ولی جمله عجیبیه، سالا یه خود دیگه همونش تأکید میکنم. ببینید قلب برادون پیش میاد اینا، گاهی نمیشناسیم، به خوبه به خوبی اگه بشناسیم مؤثره، گاهی اصلا متوجه هیچی نیستیم جز حق، گاهی خوف برادون میداره، گریه میکنیم، این مقامی است که وحدت تجلی میکنه. چرا نخواهیم اینا؟ خیلی مقام خوبیست، خیلی عالیست. گاهی نه، در کثرت متوجه وحدت میشیم، یعنی عالم رو میبینیم، اسما رو میبینیم، میبینیم این مظهر حیه است، اما گاهی شما مثلا میبینید که این گیرانی، یه مثال اینجوری بزنیم، این گیرانی رو میبینیم اما همش دنبال اینه که خدا میخواد چی کار کنه با این گیرانی. هر چی که بکنید اینا امتحان الهی نیست که اصلا خوابه، هر همه اینکه بگه خدا میخواد چی کار دائم مقبول این است که توی این حادثه ها اسمی از اسماء الهی و حکمتی از احکام الهی رو بشناسه. اون قضیه جداست که خب مردم گرون میدن اینا فرق قضیه است، اینا رو همه میفهمن، اما اینکه خدا میخواد با این جریان چیکار کنه، بالاخره بلاز که صدام جنگ کرد اما خدا با این جنگ میخواد چیکار کنه، ملت ایران چیکار کنه، این یه دیده است که آدم میگه خدای این گرونی رو میخواد چیکار کنه، یعنی گرونی رو میبینه اما در گرونی دنبال خداست. یکی عکسش، اصلا اینقدر متوجه خداست که گرانی یا ارزانی گرفتارش نکرده است. به چه معنا گرفتارش نکرده است؟ به قول آیت الله جوادی می‌فهمند فوق تورم زندگی کنیم. فوق تورم زندگی کنیم یعنی که نه اصلا گرفتار این نیازها به اون شدت نیستی که حالا این گرانیش از پدرت بیاره. فقط نیاز رو کم کنیم خیلی مسئله حل میشه. مثال من نمیخوام که حالا این مثال من درسته، ولی من میخوام بگم که این حرف عجیبیه که گاهی در جمله یه بار دیگه میخونیم حق تعالی با تجلیات فعلیه و اسمیه و ذاتیه گاهی به نعت کثرت و گاهی به نعت وحدت در قلوب اصحابان تجلی میکنه. یعنی گاهی حق رو در کثرت ها میبینیم یا این کسگاهی کثرت ها رو نمیبینیم فقط حق رو میبینیم، پس هر دوش حق تو کار است، ولی گاهی اینو نمیبینیم فقط حق رو میبینیم، گاهی از طریق اسما حق رو میبینیم، پس این دوتا شد. بعد حالا این آیه رو هم بخونیم فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. داستانش رو میدونید در کوه طور حضرت یه حال عجیبی سین، خدا نصیب همه بکنه، اینجور نیست که اینا فقط منحصر به پیامبر باشه، اون خاصش مال اخصه پیامبر است یا خاص پیامبر. خداوند یه مرتبه از طریق کوه با پیامبرش حرف زد، یعنی پیامبر متوجه بود که کوه نورانی داره حرف میزنه، ولی در واقع کوه که حرف نمیزد که، خدا از این طریق حرف میزد. مثل همین گلس که شما میبینین در زمین در شرط پایین ترش، گل که جلوه نداره که، یکی از اسماء الهی یعنی لطیف و جمیل با گل داره با شما حرف میزنه. گاهی ما نمیفهمیم، گاهی ما گیر ذهنیات خودم از این یعنی واقعا جلوتر از این زیبایی حق با نمیبینیم. اگه حق غلبه کرد شوخی هم نیست، نمیشنم ادا در آوردا یکی بگه نخه من میبینم، نه این باید قلب خودش بیدار بشه. گاهی جلوتر از این که گله ببینه این لطافت و جمال حق به قلبش میفته، اون وقت گله مستاقش میبینه. یه مرتبه حضرت متوجه شدن که کوه نورانی کوه داره حرف میزنه، یعنی واسطه بین خدا و حضرت موسی چی بود؟ کوه بود، که خود کوه بود یا رب از طریق کوه حرف میزد با حضرت موسی. نمیگن تجلی، تجلا ربه للجبل. خب بر جبل تجلی کرد، وقت کی میدید؟ حضرت موسی. حضرت موسی اینجا چطور شد؟ توجهش به کوه شد یا به حق شد؟ توجهش به حق شد، از خود در اومد، از خود در اومد. جعله دکا، اون کوه تکه تکه شد، یعنی از خودی افتاد. خب حضرت موسی از خودی افتاد. توتیات این داستان چکار کردن؟ وقتی بازرگان گفت که یه توتی دارم که این خلاصه میگه که ما اینجا در قفس ما، شما اینجا آزادی، این طریق رفاقت نیست، بعد یکی از این توتی ها افتاد و مرد. بازرگان که اومد برای توتیه گفت خب توتی هم افتاد و مرد. یعنی چی؟ یعنی این که تو حالا که کوه خودیت ندارد، خب تو هم خودیت نباید داشته باشی. و خر موسی صعقا، موسی افتاده از خودی در اومد، مدفور شد دیگه. حالا اینا بحثای عرفانیش جداست، چون اینجا جایی بحث عرفانی قضیه است. منظور روی این میخواه بمونه که حق تجلی کرد و خود حق که نمیشه تجلی کنه، یکی از اسمایش تجلی کرد. این تکه دعای صمد را بخونیم انشاءالله خدا توفیقمون بده با این دعا بیشتر از اینا سر کار داشتیم. خیلی دعای عجیبی. و به نور وجه کلذی، ببینید میگه ای خدا به حق نور وجه، خدا که صورت نداره یعنی جلوه میکند به شکل نور میشه، تجلیت چی؟ به نور وجه کلذی تجلیت بهی لجبل، که تجلی کردی برای جبل، تجعلته دکا و این کوه رو تکه تکه کردی، یعنی یه خودی براش نمون. و خر موسی صعقا، و موسی و مدهوش شد، یعنی خودی براش نمون. و به مجد کلذی، اونجا گفت چی؟ به نور کلذی. یکی از اسامی خدا چیست؟ نور، یا نور یا قدوس میگین. یکی از اسامی خدا مجد است. اگه به قلب شما مجد خدا تجلی کنه، یکی از اسماء خدا مجد است، چی میشه؟ ظهر علی طور سینا، ظاهر شد بر طور سینا، کوه طور. فکلمت بهی عبدکن، شروع کرد با خدا حرف زدن، یعنی تجلی اسمی شروع کرد با حضرت موسی حرف زدن. و رسول که موسی بن عمران علیه السلام و به طلعت کفی سائیر. سائیر و خاران باز دوتا محل است از همون استا قسمت های بنی اسرائیل، نهیدن تو شهرها چیزی خاصی نوشته باشه. میگه که باز یه اسم دیگه طلعت، طلعت خداوند، یعنی اون طلوع نا اگه به قلب کسی بیفتن، اسم طلعت به اسم قلب کسی بیفتن حالات خاصی پیدا میکنه. میگه اون به طلعت کر فی سائیر، به اون طلوع خدا، اسم طلوعه، یکی از اسماء زیر مجموعه اسم نور است. و ظهور که فی جبل فاران، و به ظهور اصلا خود ظهور اسم خداست. خب از ظاهر و باطن، اسامی چهارگانه خدا همین چهارتاست که در سوره حدید هست. منظور درست داره این بحثی خود ممکن بود مشکل باشه، ولی میخواد امام بفرماد که یادتون باشه شما تو این بسم الله که میگید، یعنی میگوید خدا به اسم خدا، به اسم اللهی که اون الله را الرحمن الرحیم است که بعد میگیم، یعنی ما مثلا متوجه میشیم که با این اسم که میگیم میریم تو دنیایی که اون دنیا غیب است و خداوند ظهوراتی داره، طلعت است، مصور است، سمیع است، بصیر است، حی است، قیوم است. ما میگیم بسم الله به اسمی که اون اسم چه تازه الله است، یعنی جامع همه اسما است که میمونه برای بعد. حالا این تکرا دیگه میذاریم برای بعد. خدا ان شاء الله من شما را موفق کنه که از طریق محبت به پیامبر از نمازگزاران واقعی بشیم. از شما نام محمد الله.